شعاری که در کرج هم شنیده می شد. اینجا در فردیس کرج معترضین نیروهای بسیج را خطاب قرار می دادند و در گوهردشت نیروهای حکومتی را.
این نتیجه گلوله‌هاتون
کرج چنده بود.
و در مهاباد شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی سر می دادند. در سنندج از مردم سیستان و بلوچستان حمایت می‌کردند.
مردم سنندج پشتیبان مردم بلوچ هستند.
اعتراضات روز شنبه در پایتخت هم در تمام مناطق شهر گسترده بود. در حالی که در سعادت آباد شعار زن زندگی آزادی به گوش می‌رسید،
زندگی آزادی.
در خیابان شریعتی روسری‌ها در هوا می‌چرخید. در شرق تهران در تهران پارس شعار مرگ بر دیکتاتور شنیده می شد. همچنان که در غرب در اکباتان و اینجا در بلوار کشاورز. اینجا هم ایستگاه متروی سعدی.
مردم بیاین این مردم خیابونو گرفتن.
در حالی که در ناصر خسرو رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار می دادند، در خیابان هاشمی فرزندش مجتبی خامنه ای را. اعتراضات روز شنبه به مناطق جنوبی تر شهر هم گسترش یافت. اینجا یافت‌آباد است. اینجا در محله چراغ برق ماموران امنیتی را هو می کنند. انبوه جمعیت در محله امامزاده حسن. علی‌رغم حضور ماموران امنیتی در نازی‌آباد، این جمعیت مردمان معترض در این منطقه از تهران است. درست در روزی که استاندار تهران از آرامش نسبی در کشور خبر داده بود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اعتراضات روز شنبه در محله نازی‌آباد تهران رو دیدیم در جنوب تهران. آنچه در این روزها پررنگ‌تر از اعتراضات پیشین به چشم می‌خوره گسترش اون به محله‌های مختلف است، از جنوب تا شمال تهران در شهرهای مختلف و محلاتی که کمتر در اعتراضات پیشین به اعتراضات می‌پیوستند. این موضوع رو با مهدی نخل‌احمدی به گفتگو می‌ذاریم، فعال سیاسی مقیم ایتالیا. آقای نخل‌احمدی، در هفته چهارم اعتراضات هستیم، صدای نب جمهوری اسلامی از جنوب تا شمال تهران شنیده میشه. پیشتر این اعتراضات در مرکز تهران مستقر بود، در محله های نزدیک به دانشگاه. این گستردگی نشانه چیست؟
ببینید، یک نگاه کوتاهی از سال 88 بکنیم. سال 88 مردم شعار رأی منکور رو داشتن، مطالبات مدنی داشتن که اینها بیشتر در مرکز شهر یا اطراف دانشگاه بود. 96 و 98 بحث معیشتی بود، یعنی مردم در رابطه با وضعیت اقتصادی اعتراض داشتن، بیشتر جنوب شهر بود یا در واقع در شهرهایی بود که کمی به لحاظ اقتصادی شرایط وخیم‌تر بود. و امروز شرایط در واقع فرق کرده است، یعنی گروهی یا در واقع شهروندانی که جوان و نوجوان هستند به خیابان آمدند. ما اگر سال 88 قائل باشیم که خط و خطوط‌های سیاسی تا حدودی دخالت داشتن در اعتراضات و کنترل اعتراضات، اگر در سال 96-98 قائل باشیم که تهدیدها مبنی بر اخراج یا قطع کردن حقوق میتونست مردم کمی مردد بکنه، امروز نسلی در خیابان ها آمدن که اینها هیچ خط و خطوط سیاسی ندارن، قائل به چپ و راست نیستن، قائل به یک مرجع سیاسی نیستن، قائل به تدین و اسلام و دین و مذهب خاصی نیستن. اینها به دنبال یک سبک زندگی هستن، دنبال حقوقی هستن که فکر میکنن باید دارا باشن و حقشان هست. و اینها ملاحظاتی که شاید گروه‌ها یا در واقع طبقات گذشته در سال‌های دیگه در اعتراض گذشته باشن، این ملاحظات رو ندارن. و همین در واقع مسئله استمرار اعتراضات رو در واقع تضمین کرد و به جایی رسید که کسانی که در سال 88 جوابی نگرفتن، در سال 96-98 جوابی نگرفتن و هنوز معترض بودن، امروز میبینیم مثلا اعتصاب میکنن، مغازه ها رو میبندن. دانش آموز وقتی کانون در تشکل‌های صنفی معلمان فراخوان میده از دانش آموزان و معلمان این دانش آموزان و دانشجویان در تحصن میکنن یا در واقع کلاس‌ها رو تعطیل میکنن، مختصاتی داره که این مختصات در واقع شامل تمام مسائل، شامل حقوق بشر، حقوق زنان، اقتصاد و همه اینها هست و این در واقع یک طبقه خاصی رو شامل نمیشه و همه شاملی در خواسته اعتراضی امروز هستن.
آقای نخل‌آمدی، به اعتصابات اشاره کردید. اون چه در اعتراضات روز شنبه به چشم می‌خوردیم بود که کسبه اول روز شروع به کار کردند ولی در میانه روز دست از کار کشیدن و به اعتراضات پیوستند. بیشتر در بازار تهران این به چشم می‌خورد. آخرین خبرها حکایت از این داره که کسبه و بازاریان برخی شهرها اعتصاب کردند. آیا میشه گفت این اعتراضات وارد مرحله جدیدی شده؟
قطعا به همین شکل هست. ببین، شاید یکی از تضمین هایی که بتونه اعتراضات رو به یک نتیجه برسونه همین پیوند اعتراضات و اعتصابات با هم هست. ما خب به صورت پراکنده در روزهای اول شاید در استان های کردستان و برخی از در واقع شهرهای دیگه اعتصابات پراکنده رو داشتیم، اما این زمانی رو میتونه باشه که ما یک اعتصاب فراگیر داشته باشیم، یعنی اصناف، مغازه‌داران، دانشجویان، دانش آموزان، کارگران و در واقع کسانی که در صنعت نفت و گاز هستند و قانع بشوند و این احساس امنیت رو بکنند که به این حرکت یا این جنبش یا این انقلاب بپیوندند. به نظرم استمراری که در چند روز گذشته این اعتراضات داشت و این رو باید مدیون زنان و جوانان و نوجوانان بود، در واقع این احتیاط رو در میان در واقع این قشر شکست. یعنی یک احساس امنیت کردن، احساس کردن که ترک خورده یا امکان این که ترک بخوره در میان این سلطه یا سرکوب جمهوری اسلامی وجود داره. اون در واقع استبداد و اون شکل سرکوب در جمهوری اسلامی یک مقداری برای اینها زیر سوال رفت و به شکلی اینها چیز پیدا کرد، جرأت پیدا کردن و وارد این میدان شدن. و به نظر من هر روز که بگذرد این جرأت بیشتر خواهد شد و کسان دیگری یا در طبقات یا صنف‌های دیگری هم به این اعتصابات خواهند پیوست و به نظر من بسیار آینده روشنی خواهد بود.
آقای نخل‌آمدی، به درستی به استمرار این اعتراضات اشاره کردید. از آغاز جمهوری اسلامی تا کنون این اولین اعتراضه که 4 هفته است مردم رو در خیابون نگه داشته. همه جا صدای مرگ بر دیکتاتور شنیده میشه، از خیابان و پشت بام تا دانشگاه و مدارس. جمهوری اسلامی هم از هر حربه‌ای برای سرکوب و ترس دست بر نمی‌داره. کشته شدگان رو میگه خودکشی کردن یا میگه پروژه کشته‌سازی هستش که داره اجرا میشه، یا دوباره شوی اعترافات اجباری رو از خانه واده کشته شدگان داره انجام میده. این نوع رفتار حکومت آیا واقعا خریداری داره برای مردمی که این همه خشمگین هستن؟ حکومت برای چه کسی این کارها رو انجام میده؟
ببین، به هر حال جمهوری اسلامی کار دیگری نمیتونه انجام بده، نسخه دیگه ای نداره. این یا جمهوری اسلامی باید بیاد و به هر حال بیاد و امکانات خودشو در ارائه بده و بگه ما قرار هست که این شرایط شما یا مطالبات شما رو پاسخ بده، یا باید سرکوب بکنه. عملا چیزی در چنته نداره که بخواهد در واقع این مسئله رو پاسخگو باشه و تنها چیزی که داره در واقع همون حربه هایی هست که در طول سالهای گذشته انجام داده. این که مثلا در سیستان و بلوچستان یا کردستان بخواد سناریوی تروریستی بودن یا تجزیه طلبی بودن، یا در خوزستان بخواد همچین سناریوی پیاده بکنه، یا اینکه افراد بیاره در تلویزیون مصاحبه بگیره و اونها با اینکه همه میدانن که کاملا دروغ هست بیاد مصاحبه بگیره. این شاید همچنان جمهوری اسلامی تصور میکنه که میتونه بخشی از بدنه وفادار به خودش رو با این حرکت ها و با این دروغ ها به خودش وفادار بمانه. اما مسئله اصلی این هست که باز هم عرض میکنم استمرار این اعتراضات ریزش رو در نظام و در بدن نظام بسیار افزایش میده و هر چی ریزش افزایش پیدا بکنه این سناریو و این نسخه های در واقع تاریخ گذشته جمهوری اسلامی هم بسیار بی اثرتر و در واقع باطل تر خواهد بود.
سپاس از مهدی نخل‌آمدی، فعال سیاسی مقیم ایتالیا. گرچه دسترسی به اینترنت آزاد در ایران با مشکلات و اختلالات جدی روبروز، اما همچنان تصاویر زیادی از اعتراضات روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. تصاویری از اعتراضات گسترده مردمی در شهرها و مناطق مختلف ایران. بنیامین صدر همکارم اینجا در استودیو صبحانه با خبر. بنیامین، خوش اومدی. میدونم که خبرها رو پیگیری می‌کنی و میدونم که اینترنت در ایران خیلی سختی که بهش دسترسی پیدا کنیم. با همین موضوع بریم جلو. اینکه از چه راهی این پیوند خورد، این اعتراضات با هم وقتی اینترنتی نبود؟
خب همونطوری که گفتی، بعد از اینکه چند روز در واقع به خاطر سرکوب شدیدی که شد اعتراض‌ها خیلی جست و گریخته برگزار می‌شد یا در مناطقی برگزار نمی‌شد، در مناطقی برگزار می‌شد یا به صورت شبانه با شعارهای شبانه از روی بام خانه‌ها یا پنجره‌های باز مردم شعار می‌دادن یا همدیگر رو به همبستگی دعوت می‌کردن، در دو سه روز گذشته خبرهای اومد که برخی از فعالین جنبش دانشجویی در ایران، دانشجویان، همینطور دیگر اقشار و اصناف از طریق پیامک و اس‌ام‌اس همدیگر رو مطلع می‌کردن و از روش‌های ابتکاری هم استفاده کردن. مثلا اینکه هوای تهران روز شنبه خیلی خوبه و مردم بیان برای هواخوری، یا هوای شهرهای ایران روز شنبه هواشناسی گفته که خوبه مردم بیان برای هواخوری. چیزهایی از این دست که در شبکه‌های اجتماعی خیلی در واقع می‌چرخید و مردمی که حالا دسترسی داشتن به انواع مختلف به اینترنت، اینها رو منتشر می‌کردن، پیامک‌هایی که دعوت کرده بود از مردم برای تجمع روز شنبه، و به نوعی این مسائل بود. از طرف دیگه هم به روش‌های قدیمی‌تر مثل نوشتن شبنامه یا چسباندن مثلا در واقع دعوت این تجمع بر معابر، پل‌های عابر پیاده، در خانه‌ها و جاهای از این دست هم فیلم‌هایی به دست ما رسید یا شنوندگان و در واقع مخاطبان رادیو فردا در اختیار ما قرار می‌دادن که در واقع این روش‌های ابتکاری بود برای اینکه مردم رو به نوعی به همبستگی دعوت بکنن بعد از این دو سه روز اخیری که در واقع به خاطر حالا فضای سنگینی که حاکم شده بود کمی مردم مجبور بودن که بیشتر شبها بیان. و این مسئله روزانه شدن هم خیلی نکته مهمی بود که تجمعات به حالت روزانه در اومد، از شبها فاصله گرفت. همونطور که گفتم در شبهای گذشته غیر از در واقع 7-8 روز اول که در خیابان به شکل گسترده بود، بیشتر به بام خانه ها و مناطقی مثل مترو، ایستگاه‌های مترو یا جاهایی از این دست بود. اما بعد از ماجرای دانشگاه شریف خب قضیه تغییر کرد، مردم به شعارهای شبانه روی آوردن از خانه‌های خودشون و الان خب دیدیم که روز شنبه در واقع ماجرا کمی تغییر کرد و روزها مردم به خیابان آمدن برای اعتراض.
بنیامین، اشاره کردی به ابتکارات. در همین تصاویر جست گریخته که در شبکه‌های اجتماعی بود، دیدم که کاغذهای کوچیک روی ماشین‌ها می‌چسبوندن، زیر برف‌واکن‌ها می‌چسبوندن و از اینکه دعوت می‌کردن از مردم که به این تجمعات مسالمت‌آمیز و اعتراضات سراسری در حقیقت بپیوندن. بنیامین، اشاره کردی به اینکه خب شب بوده و روز شنبه تجمع روز برگزار شد، تجمعی بسیار بزرگ گسترده در محله‌های مختلف تهران و در شهرهای مختلف ایران. چه اتفاقاتی رقم خورد؟
خب همونطوری که تو گفتی، غیر از اینکه حالا از طریق اس‌ام‌اس و پیامک و حالا برخی ابزارهای ارتباطی و در واقع پیام رسان‌ها با هم دیگه در ارتباط بودن، چند تا فیلم هم به دست ما رسید که دخترهای جوان و نوجوان، خیلی‌هاشون مدرسه‌ای بودن، روی پل‌های عابر پیاده کاغذ‌های رو در واقع در هوا پرتاب می‌کردن برای اینکه در واقع اطلاع رسانی بکنن برای این تجمع. همین اتفاق در روز شنبه هم به نوع دیگری رقم خورد. همین بچه های کم سن و سال دبیرستانی یا حتی راهنمایی، چیزی که کمتر هم فیلمش منتشر شد به دلیل اینکه بعداً فیلم های دیگری از تجمع های اصلی اومد که همه اقشار و همه در واقع سنین توش حضور داشتن، کمتر منتشر شد. این بود که ابتدا از مدرسه ها روز شنبه هم آغاز شد و بیرون از مدرسه اومدن خیلی از بچه مدرسه، یا در حداقل 3-4 فیلمی که من در از تهران و کرج دیدم و همینطور شیراز، بچه مدرسه‌ها به بیرون اومدن و شروع کردن به اعتراض سر دادن. هم در کنار اونها دانشگاه هم روز شنبه روز بسیار ناآرام و شلوغی رو در واقع پشت سر گذاشت. ابراهیم رئیسی رفته بود دانشگاه از زهرا، اونجا دانشجوها اعتراض اعتراض شدیدی به او کردند و حتی خواهان در واقع رفتن روحانیت و آخوندها از ایران شدند در شعارهاشون که خب در شبکه‌های اجتماعی از جمله در رادیو فردا هم منعکس شد. همین موضوع در واقع میشه گفت دانش آموزان و دانشجویان روز شنبه اعتراض روزانه رو رقم زدن. نکته دیگه هم که خیلی کوتاه بهش اشاره بکنم اینه که این اعتراضی که در روز انجام شد به خاطر اینکه کسب و کارها مردم در خیابان بودن، کارمندهای دولت به سر کار رفته بودن، تونست که در واقع یک همبستگی دیگری ایجاد بکنه بین معترضین و مردم عادی که ارتباط نداشتن به خاطر حالا فیلتر شدن در واقع شبکه‌های اجتماعی و همطور دسترسی نداشتن به اینترنت و چیزهای از این دست.
بنیامین، سپاسگزارم که امروز صبحانه با خبر بودی.
ممنون هستم.
همزمان با آغاز سال تحصیلی در دانشگاه‌ها، رئیس جمهوری ایران به دانشگاه الزهرای تهران رفت، جایی که او تلاش کرد معترضان را تحقیر کند. البته همزمان با تشویق دانشجوهای طرفدار حکومت، دانشجوهای معترض هم از ابراهیم رئیسی با شعارهای ضد حکومتی استقبال کردند. روز شنبه دیگر دانشگاه ایران هم صحنه تجمعات اعتراضی دانشجویان بود. در همین حال کسبه بازار در چند شهر کشور به اعتصابات و اعتراضات سراسری پیوستند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
16 دی ماه، دانشگاه الزهرا. رئیس جمهوری ایران در بحبوحه اعتراضات سراسری یک دانشگاه زنانه را برای سخنرانی آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها انتخاب کرده، شاید به این خاطر که بگوید جمهوری اسلامی به زنان ارزش می دهد. در این سالن و در میان دانشجویانی که گفته شده اکثرا بسیجی و یا طرفدار حکومت بودند، ابراهیم رئیسی گاه و بیگاه تشویق شد.
تصور کردند در ظرف دانشگاه بتوانند به امیال پلیدشون برسند، غافل از این که دانشجو و استاد ما بیدار است و نه فقط خود، بلکه اونقدر بصیرت دارد که اجازه ندهد به دشمن که در این رابطه کوچکترین حرکتی بکند در جهت امیال پلیدش. بله، باید به او گفت که ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولنگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری.
سخنرانی که حالت عصبی رئیس جمهوری در آن کاملا مشهود بود، احتمالاً به این علت. شعارهایی که دانشجویان معترض در بدو ورود ابراهیم رئیسی به دانشگاه الزهرا سر دادند.
ما تماشاگر نمیخواهیم، به ما ملحق شوید.
همزمان دانشجویان چند دانشگاه دیگر هم به اعتراضات خود ادامه دادند. اینجا فریاد یک معترض در نزدیکی دانشگاه شریف.
بیاید کف خیابون کارشون رو یه سر کنیم مردم، بیاید بیرون، مگه بختیاریم؟ بیاید بیرون مردم، من هم تبار پویام.
پویا بختیاری را میگوید، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 که او هم همینطور پرشور مردم را به اعتراض علیه حکومت فرا میخواند.
همه اومدن بیرون، دم همگی گرم. منم پسر کسی هستم، میدونی اومدم اینجا جونم خطر گذاشتم، مادر و پدر و شما هم بچه هاتون رو بیان بیرون، همه تون گرم.
فریادهایی که علارغم سرکوبهای حکومت خاموش نشد که هیچ تکثیر هم شد. صدای اعتراض دانشجویان حالا از هر دانشگاهی بلند است. اینجا دانشگاه آزاد تهران مرکز در پونک. اینجا هم دانشگاه هنر در سوهانک. دانشجویان در زنجان، مشهد، بابل و چند شهر دیگر هم همچنان به اعتراضات روزانه خود ادامه می دهند. علاوه بر دانشگاه ها، روز شنبه عده زیادی از کسبه بازار در چند شهر اعتصاب کردند و به اعتراضات سراسری پیوستند. اینجا بازار بزرگ تهران. اینجا پامنار و پیگیری یک مأمور برای تیراندازی به معترضان.
عجب پیگیری اون.
اهالی بازار در چند شهر دیگر هم مغازه های خود را بسته بودند.
امروز 16 مهر سر دوزک شیراز همه مغازه دارا اعتصاب کردن، مغازه هاشون رو بستن. دمشون گرم، شیرازی با غیرت.
این اعتراضات در حالی صورت می‌گیرند که مقام‌ها و رسانه‌های وابسته به حکومت در روزهای اخیر از فروکش کردنشان صحبت می‌کردند. آتشی که حالا با گذشت بسیاری از مال و جانشان به نظر نمی‌رسد به این سادگی‌ها خاموش شود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
ادامه حضور ابراهیم رئیسی در دانشگاه الزهرا قرار بود که میزبان مهدی عربشاهی باشیم، تحلیلگر سیاسی، برای گفتگو بیشتر در این مورد که به خاطر اشکالات فنی موفق نشدیم. امیدوارم در ادامه این برنامه بتونیم با او در تماس باشیم. اما به خبرها گوش کنید. تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی شامگاه شنبه این پخش اخبار سراسری از شبکه یک توسط گروه هکری عدالت علی هک شد. برای لحظاتی تصویر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با عبارت خون جوانان ما میچکد از چنگ تو در کنار تصویر مهسا امینی و سه تن از کشته شدگان اعتراضات اخیر ایران به نمایش درآمد. نس بلاکس، سازمان غیر دولتی ناظر بر اینترنت جهانی، روز شنبه گزارش داد که اینترنت در شهر سنندج مرکز استان کردستان در بحبوحه اعتراضات مردمی به طور کامل قطع شده است. گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله شبکه حقوق بشر کردستان هاکی است که در جریان اعتراضهای گسترده روز شنبه در سنندج نیروهای ضد شورش و بسیج به سوی معترضان تیراندازی کردند و دو تن را کشتند. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی آمار دقیقی از کشته شدگان اعتراضات ایران اعلام نمی‌کند، سازمان‌های مستقل حقوق بشری تاکنون توانستند کشته شدن دست کم 185 تن در این اعتراضات را تایید کنند. سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه در تازه‌ترین گزارش خود درباره قربانیان اعتراضات جاری در ایران نوشت که از دست کم 185 تنی که در این اعتراضات جان باختند، احتمالاً 19 تن زیر 18 سال سن داشتند. اما ایرانیان مقیم خارج از کشور روز شنبه با برگزاری تظاهرات با معترضین در داخل ایران اعلام همبستگی کردند. در برخی از تجمعات در شهرهای اروپایی معترضین خواستار اخراج دیپلمات‌های ایرانی شدند. همزمان در تازه‌ترین واکنش‌ها به اعتراض‌ها در ایران، وزیر فرهنگ آلمان با محکوم کردن حجاب اجباری در این کشور آن را نشانه از سرکوب زنان توصیف کرد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
شنبه 16 مهر دوباره پایتخت و ده ها شهر ایران شاهد اعتراضات ضد حکومتی بودند. همزمان برخورد خشونت‌آمیز ماموران حکومت ایران با معترضین واکنش مقام های کشورهای خارجی را برانگیخت. در آخرین تحول کلودیو روس وزیر فرهنگ آلمان در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه اشپیگل حجاب اجباری در ایران را محکوم و آن را نشانه‌ای از سرکوب زنان در ایران توصیف کرد. خانم روس بهمن ماه سال 93 زمانی که نایب رئیس مجلس آلمان بود به ایران سفر کرده بود و خواستار رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز شده بود. او به مجله اشپیگل گفته که برای ورود به ایران برخلاف میلش مجبور بوده روسری سر کند. در تحولی دیگر دولت فرانسه و تعداد دیگری از کشورهای اروپایی از شهروندانشان خواستند که به ایران سفر نکنند. وزارت امور خارجه فرانسه هشدار داده که شهروندان فرانسوی به خصوص دو تابعیتی ها در صورت سفر به ایران با خطر دستگیری و محاکمه های ناعادلانه در این کشور مواجه خواهند شد.
داستان دو افسر اطلاعاتی
هفته گذشته صدا و سیمای جمهوری اسلامی طی گزارش ادعا کرد که دو شهروند فرانسوی که پیشتر دستگیر شده بودند با هدف جاسوسی و ارتباط با فعالان صنفی وارد ایران شدند، ادعایی که واکنش تند وزارت خارجه فرانسه را برانگیخت. این وزارتخانه اقدام ایران را وقیحانه و نفرت برانگیز توصیف کرد. در همین حال در ادامه واکنش کشورهای خارجی به برخورد حکومت ایران با معترضین، روز جمعه نخست وزیر کانادا اعلام کرد که اقداماتی برای ممنوعیت ورود اعضای ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به این کشور در حال انجام است. پیشتر دولت کانادا 9 نهاد و 25 شخصیت از جمله مقامات ارشد سیاسی و فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران را تحریم کرده بود. روز شنبه بسیاری از شهرهای جهان شاهد تظاهرات ایرانیان خارج از کشور بود. تظاهر کنندگان در پایتخت کشور بلژیک خواستار اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از این کشور شدند. در شهر استکهلم سوئد نیز معترضین از دولت این کشور خواستند تا سفیر ایران در سوئد را اخراج کند. شنبه لندن بریتانیا هم برای چندمین بار در هفته‌های گذشته شاهد تظاهرات ایرانیان مقیم این کشور بود. تظاهرات در میدان پارلمان و ترافالگار. تظاهرکنندگان خواستار حمایت دولت بریتانیا از معترضین در ایران شدند. هفته پیش 30 نفر از نمایندگان محافظه‌کار مجلس عوام و اعیان بریتانیا از دولت این کشور خواستند تا قتل معترضان در ایران را به شدت محکوم کنند. در آلمان گروه معروف کور به نام ویدر کلنگ در شهر برلین ترانه برابری را که توسط فعالان حقوق زنان به مناسبت روز جهانی زن تهیه شده بود را به فارسی اجرا کردند و با زنان ایرانی اعلام همبستگی کردند. روز شنبه ایرانیان مقیم هلند، استرالیا، کانادا، یونان و شمار دیگری از کشورها با برگزاری تظاهرات با معترضین ایرانی اعلام همبستگی کردند. مهران کریمی، رادیو فردا.
ارتباط ما با مهدی عربشاهی برقرار شد، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای عربشاهی، قبل از اینکه میزبان شما باشیم گزارشی داشتیم از اینکه از همزمانی بازدید ابراهیم رئیسی دانشگاه الزهرا در تهران که گروهی از دانشجویان شعارهای علیه او و حکومت سر دادند. به هر حال شما اخبار دانشجویی رو پیگیری میکنید، چه شد به نظر شما که در این شرایط ابراهیم رئیسی برای آغاز سال تحصیلی به دانشگاه رفت، اون هم دانشگاه الزهرا؟
بله، درود به شما. ببینید، دانشگاه الزهرا شهرتش به دلیل این است که به عنوان یک دانشگاه تک جنسیتی شناخته میشه، فقط دانشجویان دختر اونجا پذیرفته میشن و میدونیم که یکی از برنامه‌های جمهوری اسلامی این بوده که اونجا رو در واقع به یک الگویی برای حجاب و اون چیزی که خودشون عفاف مینامند تبدیل بکنه. حتی خیلی سالها در واقع استفاده از پوشش چادر برای دخترانی که در دانشگاه الزهرا بودن اجباری بوده. الان به هر حال این اعتراضات سراسری، این خیزش سراسری که شروع شده و جرقه اولیش برمیگرده به مسئله حجاب اجباری، به بحث گشت ارشاد، قطعا انتخاب دانشگاه الزهرا از طرف ابراهیم رئیسی به معنای این بوده که خواسته به صورت نمادین حمایت خودش رو از بحث حجاب اجباری نشون بده. ولی میبینیم این تبدیل به ضد خودش میشه، یعنی وقتی میره به اونجا دانشجویان زیادی تجمع میکنن، اعتراض میکنن علیه رئیسی و علیه کلیت نظام، روسری هاشون رو در راستا ساختمان میچرخونن و در واقع از سر بر میدارن، در حالی که مثلا یه ساختمان اون طرفتر در یک جمع دستچین شده و گلچین شده ابراهیم رئیسی مشغول سخنرانی بوده و فکر میکنم که به هدف خودش نرسید، چون اکثریت دانشجویان در واقع اینجا معترض بودن، ولی تلاشش این بوده که حمایت خودش رو از حجاب نشون بده که به حال این تیری بود که به هدف نخورد.
آقای عرفشایی، پیشتر دانشجویان با خواستهای صنفی و سیاسی اعتراض می‌کردند، این بار اما ریشه اعتراض کاملا فرق داره، اجتماعی است و شعار دانشگاهی‌ها هم همراستا با خواست مردم معترض، یعنی تغییر حکومت. آیا این سابقه داشته در اعتراضات دانشجویی؟
ببینید، اگر خیلی به عقب برگردیم، مثلا قبل از انقلاب، بله، در دهه 40 و 50 خورشیدی میشه گفت که جنبش دانشجویی و فعالینی که در دانشگاه بودن عمدتاً پیوند می‌خوردن با حرکت‌های انقلابی، حالا با بعضی از گروه‌های چریکی خارج دانشگاه، و خواستشون تغییرات اساسی و تغییر نظام و حکومت بوده. ولی بعد از انقلاب تا سال‌ها ما این رو ندیدیم، یعنی مدت زیادی، حالا شاید اوایل در واقع حتی بخش زیادی از دانشجوها همراهی میکردن با حکومت، بعد در واقع یک نگاه اصلاح طلبانه به درجات مختلف حاکم بود، به مرور این تبدیل شد به نگاه امروز، یعنی به هر حال وقتی مردم هر چقدر جلوتر رفتن اون مسیر رو طی کردن، یعنی دانشگاه هم در پیوند با جامعه وقتی اون مسیر رو طی کرد و بالغتر شد، به این جنبندی رسید که در واقع اون کنش اصلاحی در مقابل جمهوری اسلامی جواب نمیده. خیلی وقتا انتخاب اول مردم، دانشگاه، جامعه در مقابل حکومت‌ها اون حرکت اصلاحی هستش، ولی وقتی یک حکومتی تمام منافذ اصلاح رو بسته، جامعه و دانشگاه در کنار هم به این نتیجه رسیدن که نیاز به تغییر ساختاری هست، نیاز به تغییر حکومت هست، و گفتمان رادیکال و گفتمان انقلابی در دانشگاه حاکم شده که در شعارها و اون کنشی که دارن به صورت آشکار می‌بینیم این روزها.
آقای عرفشایی، اشاره کردین که در دانشگاه الزهرا دانشجویان روسری از سر برداشتن و در هوا می‌چرخوندن، در کنار اینکه دانشجویان در این چند روز به اعتراضات پیوستن، به اعتراضات در حقیقت پیوستن، راه‌های دیگری هم برای مبارزه به شیوه مدنی در پیش گرفتن، مثل تحریم کلاس‌ها، نشستن دختر پسر در کنار هم در سالن غذاخوری دانشگاه، برداشتن روسری که شما هم بهش اشاره کردین. این گونه اعتراضات دوباره برمیگردن به سابقه، این گونه اعتراضات پیشتر هم در اعتراضات دانشجویی سابقه داشته.
ببینید، دانشگاه به هر حال همیشه یه محلی بوده که برای اینکه افرادی که اونجا بودن، فعالان دانشجویی، جنبش دانشجویی، علاوه بر اینکه دنبال می‌کردن یه سری خواسته های صنفی دانشگاهی رو یا یه سری خواسته های کلان سیاسی رو که معمولاً پیوند می‌خورد با جنبش های کلانتر اجتماعی، اما در کنار اینها به یک نوعی محل تمرین کنش مدنی، محل تمرین یک نوع شهروند شدن، یک شهروند حق مداری که حق داره اعتراض بکنه هم بود. یعنی خیلی وقتا تشکل‌های دانشجویی، فعالین دانشجویی اینو به مثابه یک فرصتی می‌دیدن که هم خودشون در دل اون فعالیت‌ها رشد کنن و این کنش‌ها رو مثل تجمع کردن، تحصن کردن، تومار نوشتن، مذاکره کردن با مسئولین، اینها رو در واقع هم تمرین کنن و یاد بگیرن، هم در واقع دیگرانی که اونجا هستن این کارو تجربه کنن و یاد بگیرن. ولی هر بار شکل‌های مختلفی داشته، برای بعضی از این اشکال جدیده، مثلا اینکه حالا همین روسری برداشتن شاید مثلا 10 سال پیش، 15 سال پیش قابل تصور نبود، ولی یه بخشایش به نظر من چیزی است که قبلا هم نظیرش رو داشتیم، ولی روز به روز به نظر میاد که متکامل‌تر و پیشرفته‌تر شده.
با سپاس از مهدی عرفشایی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. در ادامه اعتراضات ایران، آمریکا و کانادا تحریم‌های جدیدی بر جمهوری اسلامی وضع کردند. آمریکا 7 مقام ارشد جمهوری اسلامی را در رابطه با سرکوب اعتراضات ایران تحریم کرد و با تحریم‌های جدید کانادا 10,000 عضو ارشد سپاه پاسداران مادام العمر به این کشور ممنوع الورود شدند. مقامات این کشور گفتند این اقدام تحریمی برای جلوگیری از پولشویی است. موضوع تحریم‌های جمهوری اسلامی رو با احمد علوی به گفتگو می‌ذاریم، اقتصاددان و استاد دانشگاه مقیم سوئد. آقای علوی، این نوع تحریم‌ها در شرایط کنونی چه تأثیری بر وضعیت جمهوری اسلامی خواهد گذاشت؟
تأثیرش متنوعه. اولا که این تأثیر نخستش نمادینه و یک شوک البته روانی وارد میکنه به دستگاه حاکمیت، منتها تأثیرات واقعیش بعداً خواهد آمد. اما پرسشی که مطرح میشه که آیا مقامات امریکایی و حتی کانادایی آیا اینا دیر اقدام نکردن؟ طبیعتاً اینا دیر اقدام کردن، چون حاکمیت تونسته در این کشورها شبکه های لابی ایجاد بکنه و شبکه هایی از وابستگان خودشون. افزون بر این، آیا این مقدار از تحریم ها کافیه؟ که اون هم کافی به نظر نمیرسه. بیاد بیاریم که پولشویی یک فرایند بسیار پیچیده است و ایجاد شبکه در این کشورها از سالها پیش آغاز شده و قاعدتا سران این کشورها میبایست خیلی زودتر از این متوجه میشدن که حاکمیت داره این اقدام خطرناک رو ایجاد انجام میده برای اینکه اونجا لابی و شبکه تاثیرگذاری ایجاد بکنه، که فرضاً روزنامه‌نگارای برخی از کشورها رو بخره یا فرضاً فشار بیاره، ارعاب ایجاد کنه در میان ایرانیان یا خبرنگاران ایرانی که فعال هستند. اما در شرایط فعلی حتی همین تحریم ها هم باید سپاسگزار بود، اما باید هشدار داد به سران این کشورها که این تحریم ها کافی نیست. چرا؟ برای اینکه اولا نهادهای سرکوب تنها به سپاه پاسداران ختم نمیشه، دو اینکه بسیاری از کسانی که الان شاغل هستند در نهادهای دیگه یا تحت پوشش نهادهای دیگه در سپاه کار میکنن بدون اینکه رسما عضو سپاه پاسداران باشن. بنابراین مسئله بسیار پیچیده‌تره و بنابراین میبایست این کشورها به این 10,000 تا اکتفا نکنن یا به اون 7 نفر، بلکه میبایست یک تحریم سیاسی سنگین انجام بشه که کلا نمایندگی حاکمیت ایران در این کشورها بسیار محدود بشه یا حتی اخراج بشه، به طوری که روابط بشه به شکل کنترل شده با این کشورها انجام داد. و البته این میتونه در وهله اول به خود کشور کانادا و خود ایالات متحده کمک بکنه برای اینکه جلوی نیروهای نفوذی حاکمیت ایران در این کشورها رو بگیرن و جلوی تروریسمی که دیر یا زود گریبان این کشورها رو خواهد گرفت.
آقای علوی، به دو نکته اشاره کردید، یکی که فرمودید اینها این تحریم ها نمادین هست و در قسمت دیگه اشاره کردید به شبکه های لابی جمهوری اسلامی. آیا این تحریم ها حالا به خصوص در مورد کانادا که این تحریم ها رو وضع کرده، آیا میتونه مانع پولشویی نهادها و مقامات جمهوری اسلامی بشه و مانع شبکه سازی نهادهای امنیتی یا نه؟
اولا خدمت شما بگم که پولشویی از مجاری بسیار گوناگونی انجام میشه، نه تنها از ایران بلکه از کشورهای مثلا حاشیه جنوبی خلیج فارس یا کشورهای آسیای جنوب شرقی یا حتی لبنان یا سایر کشورها، و بانک‌های کوچک بسیاری هستن که فعال هستن. بنابراین اگر قرار است که مانع پولشویی شد، میبایست یک اقدامات باز بسیار گسترده سنگینی انجام بشه، نه تنها در مورد خاص ایران یا نهادهایی که در ایران هستن، بلکه سایر کشورهایی که واسطه میشن برای اینکه این پول آلوده وارد نظام بانکی بین‌المللی بشه و از اون نظام در واقع پخش بشه در کل دنیا و در به وسیله اون پولها لابیگری در واقع بشه یا اینکه شبکه ایجاد بشه یا تحت نام مذهب مسجد یا محافل مذهبی ایجاد بشه یا مسائلی از این قبیل. بنابراین هرچند این تحریم ها لازم است اما کافی نیست و باید اقدامات بسیار گسترده تر بشه.
این پولشویی معمولا چه کارکردی در فعالیت های داخلی جمهوری اسلامی داره؟
این پولشویی در واقع از پول آلوده، یعنی پولهایی که فرضاً به شکل زیرزمینی یا در چارچوب فعالیت‌های قاچاق یا فعالیت‌های مجرمانه فراهم اومده، از شبکه و کانال‌های بانک‌های کوچک یا مؤسسات بسیار کوچک تزریق میشه به بانک‌های بزرگ بین‌المللی و به خصوص در این دو کشور، یعنی کانادا و همچنین امریکا. و در این کشورها وابستگان با حاکمیت به هر حال تغذیه مالی میشن و اونها با ایجاد شبکه های هم از شبکه فرزند رسانه ای یا لابیگری یا فرزند تحت عنوان محافل مذهبی اونجا این در واقع گفتمان رژیم رو سعی میکنن ترویج بکنن، سعی میکنن این اختناقی که در ایران هست رو تصدی بدن در این کشورها. و البته در این چارچوب باید یادآوری کرد که بخشی از این پول هم صرف گروه های نیابتی در لبنان یا فرزن سوریه یا یمن میشه. بنابراین استفاده از پول کثیف و تبدیل اون به پول ظاهرا غیر قانونی که ما اصطلاحا اسمش رو میذاریم پولشویی بسیار گسترده است و از این جهت است که من میگم اقدامات دو کشور کانادا و ایالات متحده هرچند لازم است ولی کافی نیست، چون این فعالیت ها میشه گفت با ساختار حاکمیت، حاکمیتی که نزدیک 50% فرار مالیاتی داره، حاکمیتی که به هر حال در انواع معاملات قاچاق یا فرضاً معاملات غیرقانونی مشارکت داره، این اقدامات ایالات متحده یا کانادا هرچند لازم هست ولی کفایت نمی کنه برای اینکه مانع این پولشویی بشه.
احمد علوی همراه ما بود، اقتصاددان و استاد دانشگاه مقیم سوئد. فینال جام ملت‌های فوتسال آسیا ایران با شکست مقابل ژاپن از دستیابی به جام قهرمانی باز ماند. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، این مسابقات برای تیم ایران کاملاً تحت شعاع اعتراضات سراسری بود. آیا فینال هم همین وضعیت رو داشت؟
رویا، کاملاً همین شرایط در فینال هم برقرار بود. یعنی در امتداد رقابت‌ها تنشی به وجود اومد بین هواداران ورزش که این روزها براشون خبرهای ورزشی مهم نیست و آشکارا اینو در فن پیج ها و در صفحات رسمی باشگاه های مورد علاقه شون می نویسن و وقتی که وحید شمسایی بعد از هر بازی می گفت خوشحالیم که ما لبخند رو به روی لبان مردم آوردیم، تاکید می کردن در کامنت ها که ما با اصلا برامون نتایج مهم نیست و نیازی نیست که این حرفا رو شما بزنید. و به خاطر سوابقی که در سالیان اخیر آقای شمسایی داره، از حضور در مراسم تنحیز احمدی نژاد به بعد و اظهارات او که جانبداری از حکومت بوده، اگر در توییتر اسم او رو سرچ کنن بینندگانمون میبینن که چقدر عجیبه، از این لحاظ که همه نوشتن که تقریبا میشه گفت که همه، چون من که سرچ کردم هیچ در واقع پست یا کامنت مثبتی ندیدم، همه نوشتن که خوب شد باختیم، خوشحال شدیم که باختیم، چون که شمسایی حالا به روایت اونها نون به نرخ روزخوره، حکومتیه و اصطلاحات دیگه‌ای که نمیشه در برنامه بهش اشاره کردیم، در واقع حاکی از جو کاملا سیاسیه که حتی به ورزش کشور هم رخنه کرده. به هر حال رویا، ایران بازی رو به ژاپن باخت و ژاپن برای چهارمین بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شد. ایران 12 بار قهرمان شده و هیچ تیم دیگه ای تا حالا غیر از ایران و ژاپن قهرمان نشده و این نشون میده که چقدر از دست دادن این جام برای فوتسال ایران ناکامی محسوب میشه. و البته در کنارش نارضایتی گسترده از مثلا خنده های آقای شمسایی در کنفرانس خبری و نمونه های دیگه ای که اشاره کردن.
مثل مسابقه معمول روزهای گذشته اشاره هم کنیم به آخرین اتفاقات ورزشی مرتبط با اعتراضات سراسری در ایران، از جمله ادای احترام باشگاه بوروسیا دورتموند به سارینا اسماعیل زاده.
بسیار این حرکت در خور توجه بود، خصوصا که در برابر بایرن مونیخ این اتفاق افتاد، بازی که همه دنیا می‌دیدنش و 2-0 هم دورتموند عقب بود و تونست 2-2 کنه بازی رو. هم بنری رو در ورزشگاه نصب کردن، هم توییتر رسمی باشگاه پستی رو منتشر کرد، چون سارینا اسماعیل زاده در یکی از ویدیوهایی که در کانال یوتیوبش گذاشته بود پیراهن دورتموند رو پوشیده بود، اون عکس رو گذاشتن و ادای احترام کردن، نوشتن که ما در کنار زنان ایران هستیم به یاد سارینا اسماعیل زاده. و بسیار جالب توجه بود در حالی که حتی حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی قتل او رو زیر سوال میبره و یه روز میگن خودکشی، یه روز میگن از پشت بوم پرت شده، ولی میبینیم که چقدر زیبا یک تیم صاحب نام فوتبال دنیا ادای احترام کرد. و اشاره کنم به روزبه سینکی، کاپیتان تیم پارس جنوبی جم در لیگ دست اول کار خارق العاده ای انجام داد، رو بازوبند کاپیتانیش نوشته بود مهسا، نیکا و حدیث. و یه اشاره هم کنم رویا به مهرداد پولادی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، در اشاره به خبرسازی های حکومتی مبنی بر این که اینایی که کشته شدن از پشت بوم خودشون رو پرت کردن، نوشته که نه، چیزی که از پشت بوم افتاده تشت رسوایی شماست. میبینیم که واکنش ها رو یا داره کاملا علنی‌تر، شفافتر، رو در روتر میشه از جانب چهرهایی که کمتر کسی از اونها به یاد میاره که واکنشی در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی نشون داده باشن. این کاملا متأثر از جو و فضای انقلابیه که خب با اتفاقات روز شنبه و گسترده تر شدن تظاهرات در شهرهای مختلف کشور پیش بینی میشه که در روزهای آینده دامنه بیشتری در عرصه ورزش هم پیدا کنه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی موقع دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که روز شنبه در تهران و بسیاری از شهرهای ایران مردم به خیابان‌ها آمدند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند، در مواردی بر اساس ویدیوها و گزارش‌هایی که منتشر شده، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، های ویژه و نیروهای مختلفی که برای سرکوب مردم تدارک دیدند وارد عمل شدند و خشونت‌بارترین اعمال و اقدامات رو علیه مردم انجام دادن. اما در بسیاری از شهرها و مناطق تهران و دیگر شهرهای ایران مجبور شدن عقب نشینی کنن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، اگرچه چند کشته و ده ها مجروح هم اعتراضات بر جای گذاشت. روزنامه توسعه ایرانی از معدود روزنامه‌هایی که در صفحات میانی خودش یه گزارش داره، اون هم برگرفته از چند خبری است که در برخی خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده. با این حال وضعیت رو تا حدی نشون میده. به نوشته این روزنامه مناطقی از شمال شهر تهران، تجریش و خیابان ولیعصر و در بخش‌های جنوبی شهر تهران، محلاتی مثل نازی‌آباد از جمله مناطقی بودند که اعتراضات بسیار گسترده‌ای رو شاهد بودند در روز شنبه و همچنین شنبه شب. روزنامه اعتماد هم در همین زمینه یک گزارشی منتشر کرده، مربوط به اعتراضات روز شنبه نیست اما مربوط به اعتراضاتی است که در 3 هفته گذشته جریان داشته و حالا وارد هفته 4 شده. درخواست شماری از پزشکان برای حفظ سلامت و امنیت مردم. روزنامه اعتماد نوشته پزشکان تاکنون بدون سر و صدا یا بدون اینکه زیاد منعکس بشه در رسانه‌ها 3 نامه نوشتن به مقام‌های کشوری و حکومتی و در این 3 نامه خواستار این شدن که با مردم با خشونت کمتری برخورد بشه و همچنین حریم دانشگاه‌ها در واقع حفظ بشه. نیروهای امنیتی به نوشته روزنامه اعتماد و بر اساس این 3 نامه‌ای که پزشکان نوشتن حتی وارد بعضی از بیمارستان ها شدن و افرادی رو که مجروح بودن یا وضعیت خوبی نداشتن از داخل بیمارستان و حتی به نوشته این روزنامه از داخل بخش‌های مراقبت ویژه افرادی رو که قصد بازداشتشون رو داشتن از اونجا هم گرفتن و یعنی در چنین وضعیت اورژانسی افراد رو بازداشت کردن و به بازداشتگاه ها منتقل کردن. این نشون میده که تا چه میزان دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از خشونت استفاده می‌کنند، اگرچه تاکنون در سرکوب اعتراضات ناکام بودند و با این روند به نوشته روزنامه اعتماد و هشداری که پزشکان دادند باز هم ناکام خواهند بود. اما پزشکان گفتند که باید هزینه تحمیلی به ملت رو کاهش داد، گفتند که باید تضمین بشه بی‌طرفی بخش درمان و بیمارستان‌ها و پزشکان تا افراد مختلفی که در این اعتراضات مجروح یا مصدوم بشن بتونن به بیمارستان مراجعه بکنن. همچنین این پزشکان در نامه خودشون خواستار این شدن که تضمین بشه امنیت افراد مراجعه کننده به بیمارستان ها تا افرادی که مجروح میشن، زخمی میشن بر اثر خشونت دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی، بتونن برای درمان خودشون، برای نجات جان خودشون به بیمارستان ها مراجعه کنن.
سپاس که همراه مجله صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
توی کوچه رخت زیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن.
من الان 3 سالی به بچم گل دادم، برای تو چرخه میخرم،
برای حسرت یک زندگی معمولی، برای آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای
هوای تهران تا یه هفته گذشته آلوده و در شرایط بسیار،
برای ولی عصر و درخت های فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگ های بیگناه ممنوعه، برای گریه های بی وقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشاری، پس از شبای طولانی، برای غوصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.